چشمهایش. اثر بزرگ علوی با صدای آرمان سلطانزاده. تهیه کننده دامون آذری. کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری انتشارات نگاه. فصل اول، بخش اول.
گویند مگو سعدی چندین سخن از عشق، میگویم و بعد از من گویند به دورانها. شهر تهران خفقان گرفته بود، هیچ کس نفسش در نمی آمد، همه از هم می ترسیدند، خانواده ها از کسانشان می ترسیدند، بچه ها از معلمینشان، معلمین از فراش ها و فراش ها از سلمانی و دلاک، همه از خودشان می ترسیدند، از سایهشان باک داشتند. همه جا، در خانه، در اداره، در مسجد، پشت ترازو، در مدرسه و دانشگاه، در حمام، مأمورین آگاهی را دنبال خودشان می دانستند. در سینما موقع نواختن سرود شاهنشاهی همه به دوروبر خودشان می نگریستند، مبادا دیوانه یا از جان گذشتهی بر نخیزد و موجب گرفتاری و دردسر همه را فراهم کند. سکوت مرگ‌آسایی در سرتاسر کشور حکم فرما بود. همه خود را راضی قلمداد می‌کردند. روزنامه‌ها جز متن دیکتاتور چیزی نداشتند بنویسند. مردم تشنه خبر بودند و پنهانی دروغ‌های شاخدار پخش می‌کردند. کی جرأت داشت علناً بگوید که فلان چیز بد است؟ مگر ممکن می‌شد که در کشور شاهنشاهی چیزی بد باشد؟ اندوه و بی‌حالی و بدگمانی و یأس مردم در بازار و خیابان هم به چشم می‌زد. مردم واهمه داشتن از اینکه در خیابان‌ها دور و برشان را نگاه کنند، مبادا مورد سوءظن قرار گیرند. خیابان‌های شهر تهران را آفتاب سوزانی غیر قابل تحمل کرده بود. معلوم نیست کی به شهرداری گفته بود که خیابان‌های فرنگ درخت ندارد. تیشه و عره به دست گرفته و درخت‌های کهن را می‌انداختند. کوچه‌های تنگ را خراب می‌کردند. بنیان محله‌ها را برمی‌انداختند. مردم را بی خانمان می کردند و سالها طول می کشید تا در این بره برهود خانه ای ساخته شود. آنچه هم ساخته می شد تو سری خورده و بی قواره بود. در سرتاسر کشور زندان می ساختند و باز هم کفاف زندانیان را نمی داد. هم شاگرد مدرسه می گرفتند، هم وزیر و وکیل. یکی را به اتهام اینکه در سلمانی از کاریکاتور روزنامه‌ای در فرانسه درباره شاه گفتگو کرده بود می گرفتند، یکی را به اتهام اینکه در ضمن مسافرت فرنگستان با نمایندگان یک دولت خارجی سر و سری داشته و دیگری را به اتهام اینکه سهام نفت جنوب را پنهانی از دولت به سرمایه‌داران انگلیسی فروخته است. در چنین اوضاعی در سال 1317 استاد ماکان درگذشت. استاد بزرگترین نقاش ایران در 100 سال اخیر بود. پس از چند قرن باز آثار یک مرد نقاش ایرانی در اروپا مشتری پیدا کرده بود و مجلات هنری اروپا و آمریکا پرده های او را به چاپ می رساندند. از کسانی که روزی ورود او را در مدرسه و در مجالس با هلهله استقبال می کردند، عده‌ای کمی جرأت داشتند که با او ابراز دلبستگی کنند. اشخاصی وجود داشتند که می دانستند استاد ماکان یکی از کسانی کمی بود که جرأت و دلیری به خرج داد و با دستگاه دیکتاتوری دست و پنجه نرم کرد. درباره او داستان ها نقل می کردند. می گفتند از هیچ محرومیتی نهراسید. به هیچ چیز دلبستگی نداشت. جز به نقاشی به هیچ چیز پایبند نبود. فشار دستگاه پلیس دیکتاتوری کمر او را خم نکرد. تهدید در وجود او کارگر نبود. مواجب او را قطع کردن، بی اعتنایی به خرج داد. از تهران تبعیدش کردن، سر حرف خود ایستاد و در غربت دور از کسان و دوستان درگذشت. عوامی گفتند که عشق زنی او را از پا درآورد. فهمیده ها معتقد بودند که عشق به زندگی او را تا پای مرگ کشاند. روزی که خبر مرگ او در تهران منتشر شد، دوستان و نزدیکانش بیخ گوشی با هم صحبت می کردن. می گفتن یکی دیگه هم به سکته قلبی درگذشت. چون روزنامه ها معمولا قربانی های حکومت را که در زندان و تبعید جان می دادن مبتلایان به چنین بیماری قلمداد می کردن. شاید به تحریک یکی از دوستانش که در دستگاه دولتی نفوذ داشت، شاید هم به ابتکار خود حکومت که از نفوذ معنوی استاد در میان مردم فهمیده با خبر بود، به قصد سرپوشی جنایتی که رخ داده بود از او تجلیل کردند و گفتن حالا که یکی از دشمنان سرسخت استبداد نابود شده، خوب است از مرگش حداکثر استفاده بشود. مبادا پس از سر و صدایی که یک رئیس شهربانی فراری در دنیا راه انداخته بود، جهانیان یقین حاصل کنند که استاد را در ایران کشتند. در هر حال در مسجد سپهسالار ختم دولتی گذاشتند. جنازه اش را با تشریفات شایسته به تهران آوردند و در حضرت عبدالعظیم به خاک سپردند. و به این وسیله دولت خواست هنرپروری خود را نشان داده باشد. اما مردم فریب نمی خوردند. آنها ساختمان با شکوه دانشگاه را همچون به دستور دیکتاتور انجام گرفته بود به زیان استقلال کشور و به سود انگلیس ها می دانستند. چه برسد به اینکه مرگ استاد نقاش را آن هم در غربت و مراسم سوگواری او را با چنین تشریفات و تجلیلات ساختگی عادی و طبیعی تلقی کنند. آنهایی که در تهران خفقان گرفته آن روز سردمدار و کیابیا بودند، وکیلان و وزیران و سرتیپ‌ها و سلشکرها و هوچی‌ها روز افتتاح نمایشگاه آمدند و دیدند و به به گفتند و رفتند. نمایشگاه قرار بود یک ماه دایر باشد. روزهای اول فقط شاگردان و دوستان و هواخواهانش به تماشا می‌رفتند و مدتی جلوی پرده او، به خصوص در برابر آخرین پرده نقاشی او که از کلات به تهران آورده بودند، می‌ایستادند و به عظمت هنر و قدرت تجسم و نیروی بیان عواطف انسانی به وسیله رنگ و خط سر احترام فرو می آوردند. بعد از ظهر وزارت فرهنگ برای حفظ آبرو و حیثیت زمامداران شاگردان مدرسه را دست دسته به دانجا می فرستادند. اما از هفته دوم تماشای آثار استاد نقاش جنبه عمومی و ملی به خود گرفت. گروه گروه مردم می رفتند که خودشان را تماشا کنند. در پرده های خوش رنگ و با صلابت او تصویر خودشان را می یافتند. و به خصوص در برابر پرده نقاشی که زیر آن به خط خود استاد چشمهایش نوشته شده بود می ایستادند و خیره به آن می نگریستند. با هم جر و بحث می کردند و می کوشیدند راز چشمهایی را که همه چیز می گفت و در عین حال آرام به همه نگاه می کرد دریابند. مردم از خود می پرسیدند که این چشمها چه سری را پنهان می کند؟ چه چیز را جلوه‌گر می سازند؟ و هر کس هر چه فهمیده بود می گفت. اما نظرها متفاوت بود و به همین جهت جر و بحث تر می گرفت. در اواخر هفته دوم ازدحام به حدی شورانگیز شد که دولت و دستگاه شهربانی تماشای تابلوهای نقاشی را نمایش دست جمعی مردم ناراضی به زیان حکومت تلقی کردند و در نخستین روزهای هفته سوم نمایشگاه را تعطیل کردند. پرده چشمهایش صورت ساده زنی بیش نبود. صورت کشیده زنی که زلفهایش مانند قیر مذاب روی شانه ها جاری بود. همه چیز این صورت محو می نمود. بینی و دهن و گونه و پیشانی با رنگ تیره نمایان شده بود. گویی نقاش می‌خواست است بگوید که صاحب صورت دیگر در عالم خارج وجود ندارد و فقط چشم‌ها در خاطره او اثری ماندنی گذاشتند. چشم‌ها با گیرندگی عجیبی به آدم نگاه می‌کردند. خیرگی در آنها مشهود نبود. اما پرده‌های حائل بین صاحب خود و تماشاکننده را می‌دریدند و مانند پیکان قلب انسان را می‌خراشیدند. آیا از این چشم‌ها می‌بایستی در لحظه‌ای بعد اشک بریزد یا اینکه خنده‌ای تلخی بجهد؟ اما دور لب‌ها خنده‌ای محسوس نبود. آیا چشم‌ها تنگ و کشیده بودند که بخندند و تماشاکننده‌ای را به زندگی تشویق کنند و یا دلخسته‌ای را بچزانند؟ آیا این چشم‌ها از آن یک زن پرهیزکار از دنیا گذشته بود یا زن کامبخش و کامجویی که دنبال طعمه می‌گشت یا اینکه در آنها همه چیز نهفته بود؟ آیا می‌خواستند طعمه‌ای را به دام اندازند یا لهله طلب و تمنا می‌زدند؟ آیا صادق و صمیمی بودند یا موذی و گستاخ؟ عفیف یا وقیح؟ آیا بی‌اعتنایی جلوه‌گر شده بود یا التماس و التجا؟ اگر التماس می‌کردند چه می‌خواستند؟ این نگاه، این چشم‌های نیمه خمار و نیمه مست، چه داستان‌ها که نقل نمی‌کردند. همه چیز این صورت عادی بود. پیشانی بلند، چانه باریک، گونه های استخوانی، زلف های ابریشمی، لب های باریک جمعاً اثر خاصی در بیننده باقی نمی گذاشتند. صورت از آن زن بسیار زیبایی بود. اما آن چیزی که تماشاچی را مبهوت می کرد زیبایی صورت نبود. معما و رمز در خود چشم ها بود. چشم ها باریک و مورب بودند. گاهی برعکس تخیل بیننده زنی را جلوه‌گر می ساخت که دارد با این نگاه نقاش را زجر می دهد. آن وقت تنفر انسان برانگیخته می شد. در صورتی که دوستان و نزدیکان و استاد معتقد بودند که در زندگی او زن هیچ وقت نقشی نداشته است. تنها یک زنگویی مدتی مدل نشسته بود و از آن زن نه صورتی در دست است و نه آثار نقاشی شبیه او دیده می شود. وقتی او را از تهران تبعید کردن مجرد بود. کسی سراغ نداشت که زنی در زندگی او اثری باقی گذاشته باشد. 3 سال خورده‌ای در کلات به سر برد و آنجا مرد. در یکی 2 روز اول روزنامه‌ها این حادثه مهم را اصلاً قابل توجه ندانستند. فقط در روزنامه رسمی دولتی با 2 سطر اشاره به مرگ استاد شد. ناگهان همه اشک تمساح ریختند و از غروب یک ستاره درخشان در افق هنر ایران سخن گفتند. آنهایی که استاد را می‌شناختند می‌گفتند به فرض اینکه حادثه مهمی در زندگانی او رخ داده باشد که به تبعید و مرگ او در کلات منتهی گردد. اما استاد این مرد خاموش که جمله‌هایش از 2-3 کلمه تجاوز نمی کرد و تا از او سؤالی نمی کردن جوابی نمی داد، آن هم فقط با آره یا نه، آدمی نبود که رازهای درونیش را به کسی بگوید. آن هم به زن جوانی با چنین چشمهایی. یک نکته مسلم بود. استاد تودار بود و راز پنهان کن. از دستگاه دیکتاتوری هم دل خوشی نداشت. چون در حالی که شاعران دوران هر روز غزلها در مدح شاه می گفتند و کاسه ها می لیزیدند، کسی سراغ ندارد که استاد تصویری از شاه کشیده باشد. مریدان و استاد از خود می پرسیدند چرا اسم این پرده را چشمهایش گذاشته؟ ممکن بود اسم آن را چشمها گذاشته باشد. اما چشمهایش یعنی چشمهای زنی که استاد به او نظر داشته. پس طرف توجه صاحب چشمها بوده، نه خود چشمها. زیر تابلو روی قاب عکس استاد به خط خود نوشته بود چشمهایش. یعنی چشمهای زنی که او را خوشبخت کرده یا به روز سیاه نشانده. چشمهای زنی که در هر حال در زندگی استاد اثر سنگینی گذاشته و نقاش را برانگیخته است که در غربت هنگامی که زجر ستمگران نامرد را تحمل می کرد به فکر آن زن صاحب چشمها باشد و تصویری ولو خیالی از او بسازد. شکی نیست که این تصویر خیالی است. زیرا هیچ کس سراغ ندارد که استاد در زندگی عادی با چنین صاحب صورتی آشنایی و سر و کاری داشته باشد. شاید هم بتوان تصور کرد که اگر این زن در زندگی خصوصی استاد دخالتی نداشته و نمیتوانسته است داشته باشد، اقلن در زندگی اجتماعی او که به تبعید وی در کلات و مرگش منتهی شده از مؤثر بوده است. کنجکاوان بسیار گشتند که صاحب این تصویر را پیدا کنند. تصویر را شبیه هیچ یک از زنان دوستان و شاگردانش نیافتند. پیش ماکان چند دختر از خانواده های اعیان تهران نقاشی یاد می گرفتند. استاد به خانه های آنها می رفت. اما این دختران همه بچه سال بودند و هیچ کدامشان شباهتی به این تصویر نداشتند. به علاوه آنها هیچ کدام شایستگی نداشتند که مرد با اراده ای چون استاد را از مسیر عادی زندگی بدر اندازند. تا آن حد که در کلات زیر دست مأمورین پلیس با تمام محدودیت هایی که از لحاظ وسایل کار نقاشی برای او فراهم ساخته بودند، باز هم به فکر ساختن صورت او بیفتد. اما آن زنی که مدل نشسته بود به کلی ناشناس است. کسی او را ندیده. استاد در هیچ محفل و در هیچ مجلس عمومی با او خود را نشان نداده. تنها آدمی که از وجود این زن ناشناس اطلاع قطعی دارد آقا رجب نوکر نقاش است و او هم چیزی در این خصوص به یاد ندارد و اگر هم می‌داند چیزی نمی‌گوید و یا نمی‌خواهد بگوید. به علاوه آقا رجب می‌گوید که او شباهتی ما بین چشم‌های این تصویر و صورت آن زن ناشناس نمی‌بیند. به چه قصد این صورت را ساخته بود؟ آیا به این منظور که از غربت پس از مرگش هدیه‌ای برای معشوقش فرستاده و بدین وسیله وفاداری و دلدادگی خود را بروز داده باشد؟ یا اینکه می‌خواست است به زنی که با چشم‌هایش او را اسیر کرده بود بگوید که من تو را شناختم، به طوری که خودت نتوانستی خیشتن را بشناسی؟ شاید هم می‌خواهد بگوید ای چشم‌ها، اگر صاحب شما با من بود من تاب می آوردم و کامیاب می شدم. اما استاد چه فهمیده بود؟ چگونه این زن را شناخته بود؟ از این نگاه، از این قیافه بی حالت چه استنباط می شد؟ اینها همه تخیلات است. تا آدم نفهمد که از این نگاه و از این حالت چشم ها چه استنباط می شود، چگونه می تواند به این پرسش ها جواب بدهد؟ بیش از 10 سال از مرگ استاد می گذرد. دستگاه دیکتاتوری واژگون شده. مظاهر مقاومت با استبداد امروز مورد تکریم و احترام مردم هستند. هنوز داستان چشم‌های این پرده فراموش نشده. امروز هیچ زنی از طبقه اعیان، مخصوصاً از آنهایی که به نحوی با یکی از دوستان و کسان و شاگردان و استاد ارتباط کوچکی داشتند، نیست که خود را صاحب این چشم‌ها قلمداد نکند. همه خود را معشوق استاد می‌دانند و همه هر کدام بر حسب خواص اخلاقی و اجتماعی خود مدعی هستند که با او سر و سری داشتند. خانم شکوه و سلطنه که امروز زنی یکی از سرتیپ‌های ژاندارمری است و این اواخر طلاق او با 5 بچه از شوهرش سر و صدا راه انداخته بود، در سال‌های قبل از تبعید استاد 17 یا 18 سال بیش نداشته است. در یکی از پرده‌های نقاشی صورت زنی دیده می‌شد که تا حدی شبیه به صورت خانم شکوه و سلطنه در 17 یا 18 سالگی است. استاد این رباعی خیام را مصور کرده است. این چرخ فلک بهر هلاک من و تو، قصدی دارد به جان پاک من و تو. بر سبزه نشین پیاله کش، دیر نماند تا سبزه برون دمد ز خاک من و تو. استاد سبزه و سرشاخ درختان و سنگ و خاشاک را به شکل سر و صورت انسان ساخته بود و در یکی از این صورتها آثاری که بیشباهت به یک عکس خانم شکوه و سلطنه در سنین 17 یا 18 سالگی نیست دیده می شود. این را خانم شکوه و سلطنه قرینه می آورد که استاد او را دوست داشته و دلیلش این است که وقتی انگشتر نامزدی را در انگشتش دیده، از فرط غیظ به حدی دستش را فشار داد که دردش آمد. خانم شکوه و سلطنه زندگی پرشر و شوری داشته و روزنامه‌های فحاش که زمانی هواخواه و گاهی مخالف شوهرش بودند، این داستان را وقیحانه جلوه‌گر ساختند. معهازا زندگی استاد و سلوکش با مردم طبقات مختلف جوری بوده که حتی خانم شکوه سلطنه هم بیش از این چیزی نمیتواند درباره استاد بگوید. سالهای متوالی پس از شهریور 1320 نقل داستانهای عاشقانه از زندگی استاد در روزنامه ها رواج داشت. روزنامه نگاران حوادث عجیب از چنته دروغ پردازی خود بیرون می آوردند. مخصوصا داستان فرار سرتیپ آرام رئیس شهربانی را روزنامه نویسان با شاخ و برگ های هولناک با زندگی و تبعید و مرگ استاد به هم می بافتن و قصه های مخوفی از آب در می آمد. خوشبختانه این قصه ها دیگر ته کشیده و اکنون کم کم دارد فرصت دست می دهد که کسی عمیقا درباره زندگی استاد در دوران دیکتاتوری جستجو کند و راز زندگی او را فاش سازد. من با بسیاری از زنانی که استاد را می شناختم و با او حداقل چند بار مواجه شده اند صحبت کردم. اگر از قش خودخواهی که در گفته های همه اینها هست چشم پوشی کنیم، چیز زیادی باقی نمی ماند. از هر که درباره استاد پرسیدم، درباره خودش گفته است. تنها آن زن ناشناس استثناست. اگر کسی چیزی می داند اوست. شاید زن ناشناس هم تخیلات خودش را درباره او نقل می کند. به طور کلی آنچه از آنها دریافتم این است که استاد ماکان مرد رازداری بوده. اغلب قیافه عبوس داشته، کمتر شوخی می کرده، با آشناهای خود و به خصوص با زنان و شاگردان رک و راست حرف می زده و هیچ توجهی نداشته است به اینکه دیگران از گفته های او خوشنود می شوند یا نه. هرگز گفته کسی را چه خوب و چه بد برای دیگران نقل نمی کرده. راضی نمی شده که در حضور او از دیگران غیبت کنند. کم حرف می زده و اگر صحبت ها از چند جمله تجاوز می کرده، بیشتر درباره کار خودش بوده است تا درباره امور عادی زندگی. هیچ کس مدعی نیست که دوست صمیمی استاد بوده. استاد با کسی آمد و شد نداشته. کمتر ظهر مهمان می شده و در خانه او باز بوده است. هرگز کسی را به ناهار و عصرانه دعوت نمی کرده. اما همیشه از مهمانانش تا آنجایی که وسایل در اختیارش بوده پذیرایی می کرده است. بزرگترین نقاش ایران در 100 سال اخیر در 44 سالگی درگذشت و 20 سال تمام مردمی که در آن دوران سرشان به تنشان می ارزیده است او را می شناختن و برایش احترام قائل بودند. در آن زمان بسیاری از رجال و اعیان تهران فخر و مباهات می‌کردند به اینکه یکی از تابلوهای او و یا حداقل کپی را که شاگردان از کار استاد ساخته بودند در خانه داشتند. با وجود این، هیچ کس او را درست نمی‌شناخته است. هیچ کس به زندگی داخلی استاد وارد نشده بود. استاد آدم آرامی بود و اجازه نمی‌داد که کسی به صندوقچه دل او راه یابد. پستوهای روح او مخازن درد و رنج بود. استاد هرگز میل نداشت مردم بفهمند که چه زجری تحمل می کند. همیشه خوش و دلشاد به نظر می آمد و هیچ کس نمی توانست قبول کند که در باطن این مرد آراسته و کم مدعا چه شوری در جوش و خروش است. روزی به یکی از شاگردانش که مدتی سبزی او را پاک کرده بود گفته است: بدبخت مملکتی که من استاد آن هستم. در شهر کوران یک چشمی شاه است. با
وجود این، همه ی آنهایی که سرشان به تنشان می‌ارزید، می‌کوشیدند برای تسکین خودخواهی خیش با او آشنا شوند.
حتی شاه سابق هم نتوانست او را ندیده بگیرد و در اوایل سلطنتش که هنوز دل مردم به دست آوردن را امر زائدی نمی‌دانست، روزی به مدرسه نوبنیاد نقاش رفت و از آنجا دیدن کرد. موقعی که می‌خواست سوار شود، دم در با شلاقی که در دست داشت، دو سه مرتبه به چکمه راستش زد و گفت: کجا یاد گرفته؟ قربان، در فرانسه بوده. بعد هم مدتی در ایتالیا به سر برده. اعلیحضرت همایونی برگشتند که چند کلمه‌ای با خود استاد صحبت کنند و ملاحظه فرمودند که نقاش در سرسرای ایستاده و می‌خواهد سیگاری آتش بزند. خاطر مبارکشان آزرده شد، رو برگرداندند و به چیچیول سلطنه فرمودند: معلوم است که در فرانسه بوده و الا آنقدر که بی‌ادب نمی‌شد. شیخ علی خانها استاد را مورد عتاب قرار دادند و رندان ترغیبش کردند که بدود و دم اتومبیل خود را به پای اعلیحضرت همایونی بیاندازد و استغفار کند. استاد ابتدا سخت متوحش شد. سیگارش را دور انداخت. چند قدمی از پله‌ها پایین آمد. اما شتابی به خرج نداد. اعلیحضرت همایونی سوار شدند و تشریف بردند. همین حادثه باعث شد که وزارت فرهنگ و وزارت صنایع و وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و وزارت اقتصاد ملی و اداره کل هنرهای زیبا هرگز توجهی به این مرکز هنری نکردند، تا آنکه بالاخره کار استاد به کلات کشید و آنجا درگذشت.